بریم سراغ کتاب جلد یک. رفقا من تو این بحث همطور گفتم هدف اینه که یه سری مقولات پایه‌ایم روشن بشه، مطابق متد مارکس رو باید جا به جا بیایم راجبش صحبت کنیم. اون چیزی که اضافه بر سازمان، اضافه بر اون چیزی که خود مارکس میگه، اینه که ما بیایم ببینیم متدی که خودش گفته رو به کار میبره یا نه. ما میخوایم راجع به مقولاتی صحبت کنیم مثل کالا، ارزش اضافه، ارزش مبادله، ارزش، ارزش مصرف، کار، کار مجرد، کار اجتماعی لازم، قیمت، پول، و این مقولات رو میخوایم تعریف کنیم. بعضی از این مقولات قابل مشاهدن، پول هست، همون پول دیدیم، ولی هیچ کدوم از ما ارزش مبادله رو به تنهایی هیچ جا ندیده که خب ارزش مبادله اونجا، یا برای مثال ارزش کار مجرد بگاه کن وجود خارجی نداره به این معنی که ما بتونیم با حواسمون ببینیمش. این مقولات یه جایی اون پشت قایمن، یه جایی پشت یه چیزایی که دیدیم قایمن. روشی که این مقولات رو مارکس بدن، اگه قایمن یه عده ممکنه بگن پس وجود ندارن، کما که اقتصاد نئوکلاسیک و بعد از اون حدود 20 سال پیش طرفدارای ریکاردو و نئو ریکاردیانا اومدن مارکس رو به این متهم کردن که شما از یه چیزایی حرف میزنی که اون پشت وجود نداره. قیمت قیمته دیگه، تو بازار اینا با هم تلاقی میکنن، قیمتش معلوم میشه. تمام اقتصاد دانشگاهی که امروز درس میدن قیمت رو با عرضه و تقاضا توضیح میده، پشتش قرار نیست چیزی باشه، ارزشی باشه. برای مثال مارکس میگه نه، پشت این اون هست، پشت اون اون هست، پشت اون دیگری هست، و تو بحثش سعی میکنه این مقولاتو از پشت ظاهری که دارن بیاره بیرون. ولی با این کارش داره از عمق پوسته بیرونی و فیزیکی واقعیت میره تو، میره تو یه قلمرو جدیدی. آیا این قلمرو خیالی و اختیاریه؟ آیا مارکس داره این مقولاتو تعریف میکنه، فرض میگیره، یا اینکه آیا اینا پدیده‌های مادی واقعیه؟ این اولین سوالیه که تو متد مارکس باید بهش توجه کنیم. وقتی مارکس داره برای مثال از کالا میره به سمت ارزش، که خود ارزش رو به صورت آویزون ما جایی نمیبینیم، آیا داره ارزش رو تعریف میکنه؟ آیا داره یه پدیده واقعی و مادی به همون مادی بودنی که کالا هست اونو داره پیدا میکنه و معرفیش میکنه؟ این سوال مهمه، چون برمیگرده بحث مثلا فرض کن تئوری گرایش نزولی نرخ سود. بیان آقا شما این مقولاتی که اون پشت تعریف کردی همش فرضیات خودته، جهان واقعی اون مقولاتو نداره، میبینیم که سود نیفتاد، قیمت هم رفت بالا، پس چی داری حرف میزنی؟ گرایشی که خودشو نشون نده پس وجود نداره. یعنی میخوام بگم یه مقدار زیادی از این بحثا پیدا کردن مقولات پشت اون چیزی که فوراً قابل مشاهده است متدی رو ایجاب میکنه. چه جوری مارکس میتونه از پدیده آ بره به ب وقتی ب مشخصا وجود مستقل نداره، همیشه باید پشت آ پیداش کرد؟ این متد رو مارکس بهش میگه متد تجرید، ابسترکت کردن، انتزاع کردن از مشخصاتی برای رفتن به پشت اون پدیده. ببین هر پدیده واقعا فیزیکن موجودی، این همین بطری آب، یا مثلا قیمت که تو بازار هست، یا فلان جنس، فلان کالا، فلان شخص، بالفعل هست به خاطر اینکه بعد منحصر به فرد، به خاطر اینکه محل تلاقی میلیون ها مؤلفه مختلفه. یه نقطه است که ده ها خط ازش رد میشه، هر کدوم از این خطا یه چیزی رو تعریف میکنه. فرض کنید شما که اینجا نشستین، یه خط میگه که شما انسان هستید، حتما مجموعه مؤلفه های فیزیکی که تازگی ها ثبت هم کردن کروموزوماشو نشون میده شما انسان هستی، ولی این شامل منم میشه، شامل بقیه هم میشه ان شاء الله، ولی هنوز نشون نمیده که شما کاظم هستی، کاظم نیکخواه هستی. هیچی نشون نمیده این راجع به کاظم نیکخواه بودن شما. ما با انسان به طور کلی هم اینجا رو جورو نیستیم، هر انسانی میبینیم یک کس معینیه. ما چجوری میرسیم مقوله انسان؟ وقتی کسایی که میبینیم همه فقط آدم های معینی هست، چجوری میتونیم انسان بودن رو انتزاع کنیم به مقوله انتزاعی انسان برسیم وقتی همه کسایی که دیدیم اسم رسمشون معلوم بوده، قیافه شون هم منحصر به خودشون بود؟ واقعا میتونیم قیافه‌ای که تا حالا ندیدیم رو تو ذهن مجسم کنیم؟ واقعا قیافه نفر بعدی مجموعی از قیافه‌ای که تا حالا دیدیم نیست؟ اینجاست که انتزاع از یک پدیده مشخص برای رفتن به یک خصلت عام‌تری از اون پدیده، ما از یک مؤلفه‌هاشو در میاریم. در چه وقتی می‌خوایم از یه نفری مثلا از جواد فراتر بریم به انسان به طور کلی برسیم، تمام مؤلفه‌هایی که این جوادو می‌کنه جواد و نه من دست صرف نظر کنیم، از قدش، وزنش، کجا دنیا اومده، پدر مادرش کیه، چی میخوره، کجا زندگی می هست، همه اینا باید انتزاع کنیم، از همه اینا باید کنار صرف نظر کنیم، بریم بگیم فرض کنیم اسمش جواد نیست، فرض کنیم در اینکه باهاش یه بخشی از زندگی واقعی رو داری میذاری کنار. اینطور نیست که میتونی صرف نظر کنی فقط، تو داری بخشی از حقایق واقعی که این آدم رو کرده، اون آدم معینی، این شیء رو کرده، اون شیء معین رو میذاری کنار، میری پشتش. مارکس میخواد بگه که مارکس از کالا میره فراتر، یه کالایی رو میبینه و ازش میره اونورتر، میخواد یه چیزی رو پشتش پیدا کنه. سوال اینه آیا این ابسترکشن ها، این انتزاعات واقعیه، حقیقیه، محق مارکس این کار رو بکنه یا نه؟ چون ممکنه من بیام بگم این یه انسان، میریم اونورتر دست آفرینش خداوند رو توش میبینیم، این هم انتزاعاست، همه ما مخلوق خداوندیم. خب اینا میگیم ما از همه مشخصات فیزیکی از ما هم انتظار کرد به این نتیجه که هممون مخلوق خداوندیم یا هممون کرم رنگ و ایناییم. میتونه اینم یه جور تجرید باشه. سوال اینه که تجرید واقعی چیه؟ برای این بحث واقعی بودن تجرید، اینکه چجوری مؤلفه رو ترک میکنی، پشت سر میذاری برای اینکه بری جلوتر به اون پدیده، به یه معنی دورتر از اون پدیده، از اون فیزیک بیرونیش میری اونورتر، میری تو، میخوای پشتش چیزی رو پیدا بکنی. این چه متدی به کار میبری برای اینکه این کار رو بکنی؟ این کاپیتال یه مقدار زیادی کاربسته اینه. و اینجاست که در جواب به سعید گفتم اتفاقا خیلی دیالکتیکی این پروسه. مارکس دقیقاً این روندی که دنبال میکنه خیلی روند دیالکتیکیه. آره دیالکتیک هم بعدا یه جا بهش میرسیم منظورون چی. مارکس با کالا شروع میکنه. جمله اول کاپیتال اینه. جمله اول کتاب اول کاپیتال اینه. ثروت اون جوامعی که درشون شیوه تولید سرمایه‌داری مستقر شده حاکمه، خود رو به صورت یک انباشت وسیعی از کالاها نشون میده که واحد این پدیده یک کالای معینه. تحقیق ما هم باید از مطالعه یک کالای معین شروع بشه، از یه مشاهده شروع میکنه، میگه ثروت این جامعه خودش رو به صورت یک مجموع کالا نشون میده و در واحدش کالاست. میریم ببینیم تو این کالا چه خبر. من فهم میکنم مارکس همین خودش هم توضیح میده واقعا اینطوری فکر نکرده. یعنی مارکس یه روز پشت نیومده بگه ثروت این جهان خودش به صورت کالا نشون میده، بذارید برام ببینم واحدش چیه. حتی تو خود کاپیتال جان میگه همونطوری که سلول جزئی از ارگانیسم زنده است، من میشه تو سل باید برای شناختش رفت تو سلول دقیق شد، ما هم تو کالا دقیق میشیم، که خود این حرفم درست نیست به نظر من. شما برای شناختن یه ارگانیسم تو سلولش نمیشی، سلول ممکن یه طرف چیزی بیشتر از جمع سلولاش باشه، تو رابطه بین سلولا رو تشخیص نمیدی از تو سلول. این نحوه که مارکس تصمیم میگیره بحثش رو عرضه کنه، این نحوه نیست که بحثش رو فهمیده. و خودش تو این کتاب یه جایی میگه که آقا جون متد فهمیدن یه چیزی، تحقیق راجع به چیزی با متد عرضش فرق میکنه، و متد تحقیق راجع به اون چیز با متد پیدایش تاریخیش هم فرق میکنه. شما نمیتونی برای توضیح دادن، برای فهمیدن کالا بیا از شروع کنی از زمانی که کالایی در کار نبود، تاریخ رو دنبال کنی برسی به کالا بگی فهمیدمش. اون پیدایش تاریخی پیده با اون طوری که من میفهممش فرق میکنه، چون من محصول نهایی رو دارم، باید برم انتظار کنم، باید برم یکی یکی مؤلفه هایی که این پدیده رو میکنه، این یه دونه فقط بذارم کنار ببینم جوهرش چیه، اساسش چیه، چی اینو تکون میده، به چه شکلی به این صورت در اومده، تاریخا دنبالش کنم به جایی نمیرسم، چون تاریخ سلسله اتفاقاتش گفته من چه تبیینی میخوام روش بزنم. از طرف دیگه مارکس انتخاب این جمله اول به این خاطر نیست که خودش اینطوری رفته سرمایه‌داری رو فهمیده. که مارکس وقتی این کتابو نوشته تئوری ارزش اسمیت و ریکاردو و فیزیوکراتا رو خونده بوده، میدونست تمام بشریت زمان مارکس وقتی این کتابو نوشته میگفته ارزش محصول کاره، تئوری ارزش بر حسب کار مارکس این تو اختراع نکرده، میدونسته، خونده بعد اینا رو نوشته. اون داره کالا رو انتخاب میکنه به عنوان دریچه، میگه من اگه خودمو از این دریچه ببرم تو، خیلی چیزا رو میتونم سریعتر مؤثرتر نشونش بدم. به یه معنی گشته تمام این داده هایی که هست از سرمایه داری، تصمیم گرفته ما رو از در کالا ببره تو، برای سرمایه رو نشون بده. من از اینجا اگه ببرم اینا رو تو، از ساده ترین مشاهده، از کوچکترین مشاهده، از بسیط ترین مشاهده میبرمشون تو تا جوهر سرمایه رو نشونشون بدم. تو اسطوره بورژوازی ما برای اون چپ یه جور دیگه توضیح دادیم. تو این نوشته من از پروسه کار شروع کردیم، گفتم همه تاریخ بشر پروسه کاره، که تو جلد 6 و 7 تو فصل 6 و 7 کاپیتال میرسیم به این چیزی که ما تو اسطوره شروع کردیم. ما یه جور دیگه بحثو کردیم برای اینکه می‌خواستیم به نتیجه برسیم، قصد اثبات این مقولات نداشتیم، می‌خواستیم تشریحش کنیم. از یه جایی شروع کردیم، گفتیم باجون همه جای دنیا هر نظام تولیدی هر جایی شامل اینه که بشر میره با یه وسایل کار میکنه، محصول به دست میاره، هر جامعه طبقاتی محصول نصفش از یارو میگیرن، سوال اینه که سرمایه‌داری و مارکس میگه که شیوهی که این محصولو میگیرن تصمیم تعیین میکنه که شیوه تولید چیه. تو یه جا میرن گوشی رو میگیرن، محصولش رو میگیرن، تو یه جا باید خودش بیگاری بکنه برای طرف، تو یه جا محصول مال اونه، سهم اینو پس میده. تو سیستم سرمایه‌داری میره تو بازار نیرو کار تو میفروشی، یه جوری محصول میره تو جیب اون. تفاوت ما از اینجا شروع کردیم، میتونستیم هم شروع کنیم، مارکس هم کسی مزاحمش نبود از اینجا شروع کنه، ولی اگه این کارو می‌خواست بکنه بعد فرض زیادی می‌کرد، همون فرضی که ما کردیم که یارو چپی میدونه فلان کلمه شیوه تولید به گوشش خورده، قبول داره که راجع به ارزش میشه حرف زد، چیزی راجع به وسایل تولید شنیده. مارکس هیچ کدوم اینا رو نمیخواد فرض نگیره، مارکس میخواد از یه جای کلا بسیط بدون پیشینه حرکت کنه. میگه با این ثروت جامعه رو می‌بینی، هر چی که میگی بهش ثروت جامعه، دارایی این جهان، تو جامعه که شیوه تولید سرمایه‌داری هست، خودش به صورت این مجموعه کالا نشون میده، اینها این یکی دو تا اون سه تا اون چهار تا اون صندلی اون کفش اون لب، این یه سری کالاست، هر چی بشریت داره کالاست. در نتیجه من میخوام این کالا رو بذارم زیر ذره بین ببینم داستانش چی. ممکنه اگه نمیدونست چی میخواد در بیاره از این تو نمیرفت تو، چون از کجا معلوم به جایی میرسی؟ شاید هیچی پشتش نباشه، شاید به هیچ انتظار واقعی نتونی بکنی، ولی مارکس میدونه قبلا تئوری ارزش و استثمارش رو داره، میخواد برای من و شما اینجوری توضیح بده، میخواد شخصیت های اصلی تئوریش رو اینطوری یکی یکی معرفی بکنه. و این فصل اول کتاب کاپیتال جالبش اینه، شما اول با یه نفری آشنا میشی اسم کالا، بعد از طریق دیالوگ با این پدیده به اسم کالا با دوستاش آشنا میشی، با فامیلش آشنا میشی، با کسای جدیدی آشنا میشی که میبینی اونا شخصیت های مهمتری از این هستن. یه جا میرسه کالا رو میذاری کنار، میری رسمن با اسمن با اون پدیده‌های دیگه که سرمایه رو میسازن که بهش میرسیم. میگم چجوری مارکس به کمک کالا همه این آدم ها رو، همه این پرسوناژهای اقتصادی رو به شما معرفی میکنه، تک تکشون یکی یکی معرفی میکنه. ما تا آخر این معرفی امروز میریم و دادن اولین شما از رابطه این پرسوناژها با هم. مارکس از اینجا شروع میکنه، میگه کالا، میگه کالا چیه؟ شما ممکنه بگین چرا میگه جامعه بورژوایی، جامعه سرمایه‌داری، همه جهان کالا مبنای ثروتشونه؟ اینجا باید متوجه باشین که کالا رو با محصول با شی اشتباه نگیرین. هر شیی کالا نبوده تاریخا، من الانش هم نیست. هوا هست دیگه، بالاخره شی ما استفاده میکنیم، کالا نیست. یا برای مثال اون زمین و مزرعه و ملک اربابی خان ارباب تو 500 سال پیش یا تو کشورهای متفرقه تا همین 70 سال پیش کالا نبود، یه سری بود چیزا دیگه رو داره. مارکس میگه کالا چیزیه که دو تا خاصیت داره، هم به درد کاری میخوره، یعنی ارزش مصرف داره، و هم ارزش مبادله داره، میشه دادش یه چیز دیگه گرفت. اون چیزی که میدن و میگیرن، یعنی میشه بده بستان کرد باش، داد و یه چیزی دیگه با خاطر، یعنی ارزش مبادله کردن داره، اون کالاست که هم به درد یه کاری بخوره هم ارزش مبادله داشته باشه. اگه نگاه کنیم کالا باید ارزش مبادله باشه. شما وقتی که بازاری برای معاملات املاک اربابی وجود نداره و کسی ملک اربابیشو مثلا فردا از فردا صبح نمیره بده با دو تا کامپیوتر عوض بکنه تو عصر فئودالی، تو اونجا هست و اون آدما هستن که تو متعلقن به اون ملک، از صاحب قلعه تا اون بدبخترین رعیتش اونجا کار میکنه، اونا آدمای اون املاکن، اصلا معلوم مال ملک کجا هستی. رابین هاکسلی، ایشون رابین هاکسلیه که رابین بود، مثلا فلان کس پرنسس ویلز، اینکه ویلزی که میگه اونجای مهمه، ایشون پرنسس اونجاست، یا ایشون مثلا لرد فلان مناره، لرد فلان ملکه، بیرون اونجا ایشون کسی نیست. اگه آدمه به خاطر اینکه تعلق داره به اون ساختمون و مزرعه و کوه تپه که ملک اربابی، کالا نیست اون ملکه، کالا اون چیزی که داره مبادله میشه، میدن میگیرن و ارزش مبادله داره. بین ارزش مصرف یوز ولیو و ارزش مبادله که تو این کتاب اکسچنج ولیو، شما شاید آلمانیش چیز دیگه باشد، تفاوت هست دیگه. طبعا ارزش مصرف یه چیز خاصیت فیزیکیشه برای شما، ارزش مبادلهش تواناییش برای مبادله شدن با چیز دیگه. اگه می‌خواید بدونی راجع به چی حرف می‌زنی یه لحظه فکر کنی. فرض کنید تو ماشین یکی می‌خواد، یا رفتین تو زیرزمینتون گشتین قلیون پدربزرگتون رو گیر آورد، می‌خواید بندازین دور، همخونه‌تون میگه نه 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 نه. بعد این جمله بعدش رو دقت کنید، اگه گفت کلی می‌ارزه بدونی راجع به ارزش مبادله قلیونه داره حرف میزنه. اگه گفت نه اون به درد میخوره، نه اندازش دور، داره راجع به ارزش مصرفش حرف میزنه. اگه چیزی رو نگران داشتین برای اینکه به درد میخوره، این ارزش مصرفش مورد توجه شماست. اگه نگرانش داشتین برای اینکه این کل میارزه، خود قلیون کارش نداری، دیگه به قلیون بودنش هم کاری نداری، فقط میدونی این کلی میارزه، این یه کالاست، ارزش مبادله داره. این دوتا، این پدیده اولین دونه از اولین دو شخصیتی هستن که مارکس مطرح میکنه، اولین شخصیت هایی هستن که مطرح میکنه. جالبه که نمیشه هر دو با هر دو شما معاشرت کنی در آن واحد، نمیتونی هم یه کالای رو مصرف کنی هم مبادله کنی، یا مصرفش میکنی یا مبادلهش میکنی، دیگه هر دوش نمیشه، نمیتونی هم بدی هم داشته باشی. در نتیجه دو وجه ظاهرا در این مرحله کارمون میرسیم در طول این بحث به یه کالای خیلی جالبی که وقتی مصرفش میکنی داری مبادلهش میکنی، و دقیقا دیالکتیک قضیه و سنتز شدن این پروسه، این دوگانگی که تو سرمایه هست، تو کالا هست، بعدا به یه کالایی که بهش میرسیم، من اسمش رو بهتون نمیگم، سنتز میشه و یه کالایی پیدا میشه که وقتی مصرفش میکنن طبقه دارن مبادلهش میکنن، وقتی مبادلهش میکنن که دارن مصرفش میکنن، ولی در مورد بقیه کالاها که اون کالای معین نیستن، این دوتا معانیت و جمع، ولی شرط لازم همدیگه هست. نمیشه چیزی ارزش مصرف نداشته باشه و مبادله بشه، به درد هیچ کسی نخوره ولی مبادله میشه. باز میرسیم که تاریخ چجوری این فرما بعدن چجوری به دست میاد. به هر حال ارزش مبادله و ارزش مصرف یا توان مبادله شدن و خاصیت مصرف شدن جزای مختلف کالا هستن. تو جامعه سرمایه‌داری هر دو اینا رو داره. تو جامعه فئودالی ارزش مصرف رو فقط ما می‌بینیم. تو حاشیه جامعه مبادله وجود داره، ارزش مبادله رو می‌بینیم. ولی برای مثال اون کسی که میره تو بازار، تو خیلی اگه بریم عقب، داره مازاد محصول بر مصرف خودش رو می‌فروشه، یه چیز دیگه می‌گیره به جاش که نداره. همون روزی که کشت می‌کرده به قصد معاملات گندم که کرده. یه جایی میرسیم تو کشاورزی که طرف به قصد فروش توتون داره میکاره، معلومه که اون هم سیگار نمیخواد دود کنه، داره میکاره که برای بفروشه. متعاد جامعه سرمایه‌داری، جامعه اساسش اینه دیگه، هر چیزی هست اگه شی است که شما داری مصرف میکنی حتما یه خریدیش و حتما مبادله شده، خودت نساختیش، محصول کار خانگی نیست. این اولین دوتا پدیده هستن که ما با شروع هستیم. ارزش مصرف یه چیز از کجا میاد؟ چرا یه چیزی به درد میخوره؟ نگاه که میکنیم اینو از خصلت مادی و فیزیکیش میاد. بالاخره اون چیز یه کاری ازش میاد. میشوردش، میشه گذاشتش زیر پای پیانو لغ نزنه. میشه خوندش. میشه پرتش کرد، میشه دواست، میشه مرضی رو درمان میده، غذاست، ابزار به کاریه. تمام ارزش مصرف کاملا به خصوصیات فیزیکی اون پدیده مربوط میشه. توشه میتونیم بریم مطالعه کنیم، میگن ها این برای اینکه فلان ماده شیمیایی داره به این درد میخوره، این برای اینکه فلان ابعاد داره به این کار میخوره، این برای اینکه فلان مکانیزم رو توش تعبیه کردن میتونه زمان رو نشون بده. این خاصیتش برای شما مهمه. ارزش مصرف یعنی منشأش خاصیت یارو. ولی ارزش مبادله چی؟ آیا اون یه چیزی اون توه؟ این اولین سوالیه که روبرو میشیم باش. اگه ارزش مصرف رو میشه با گذاشتن نگاه کردن به کارکرد پدیده مشخصات فیزیکیش نشون داد، ارزش مبادله رو چجوری میشه جستجو کرد ریشه‌شو؟ کجاست؟ میشه من به این نگاه کنم ببینم چم میارزه؟ میتونم بفهم چرا این مبادله میشه؟ میگن یکی خوادش، باشه قبول، یکی دیگه میخوادش، ولی اون به خاطر ارزش مصرفش میخوادش. ارزش مبادله تا اون نخواسته کجاست؟ کجاست این ارزش مبادله؟ این سوالیه که ما رو میخواد ببره به سمت مقوله ارزش. ارزش مصرف فقط وقتی متحقق میشه که مصرف بشه پدیده، این تو حین مصرف شدنش که ارزش مصرفش متحقق میشه، به حقیقت میپیونده. شیء که دست شما نیست و نمیتونی کاریش بکنی، ارزش مصرفش رو استفاده نمیکنی. ارزش مصرف بنا به تعریف در مصرف متحقق میشه و این پدیده است از داخل خود اون شیء. ارزش مبادله از طرف دیگه اصلا هیچ جنبه فیزیکی اینا به نظر تو میبنه، یه عدده، شما اینو میدی یا دو تا از یه چیز دیگه میگیری. به نظر میاد اون نسبتی که حاضرن اینو با یه چیز دیگه معامله بکنن، مبادله بکنن با شما، اون ارزش مصرف، ارزش مبادله این شیه. به نظر میاد پس تصادفیه دیگه، یعنی معلوم نیست از کجا میفهمیم که این بعد دو برابر اون دو تا از اون بده من یکی از اینا درست میشه. ارزش مبادله در وهله اول به نظر میاد یه عدده، بعد تو به نظر میاد یه عدد تصادفی، حالا امروز اینطوری شده فردا اون چیز دیگه باشه. امروز رفتیم بازار یارو میگه این کتابت داده من دو تا گوسفند بهت میدم، باش فردا میریم بازار یکی دیگه میاد میگه من 5 کیلو گیلاس بهت میدم. 5 کیلو گیلاس رابطش با دو تا گوسفند من نمیدونه اصلا چیه. آیا واقعا در بازار دارن گیلاس و گوسفند عوض میکنن؟ نمیدونم چیه. این پدیده که اینو با این نسبت عوض میکنن که ارزش مبادله این از کجا اومده؟ وقتی که همه عددا رو زیر هم مینویسیم، وقتی که یعنی خصوصی فکر میکنی که خب بس قاطعه چیزی از بیرون به این الساق میشه، تصمیم یه ایه که این انقدر میخوانش که اقتصاد امروز میگه آره همینطوره، عرضه تقاضا. شما میای تو بازار وقتی چند نفر صف کشیدن اون چیزی که شما میخوای این میشه قیمتش، قیمت در بازار تعیین میشه. ولی سوال این ارزش مبادله آیا قیمت تصادفیه؟ ماش دقیقاً داره ارزش مبادله رو میگه و بره ارزش رو بگه برای اینکه بتونه قیمت رو توضیح بده. چرا قیمت یه چیز اینطوریه که هست؟ و بعد نوسانات اون قیمت و حول قیمت‌های واقعی که پشتش هست رو میگه. متأ سوال اینه آیا از بیرون التصاق میشه به این پدیده؟ یا واقعاً چیزی تو این هست که بهش میگه ارزش مبادله‌اش باید چقدر باشه؟ چقدر بر حسب چه چیز دیگه‌ای؟ اگه یه دو تا مبادله بکنیم و بعدش فوت کنیم خب نمیتونیم بفهمیم. ولی وقتی شما کل این مبادلات رو جامعه رو فلان تجریدی در نظر بگیرید، جوری مثل سرمایه‌داری امروزی حرف نمیزنیم، یه عده آدمی که دارن جنس رو با جنس مبادله میکنن. من این کتاب میدم دو تا از یه چیز شما میگیرم، شما اون دو تایی که گرفتم میرم با یه چیز دیگه عوض میکنم، کسای دیگه دارن مبادلات دیگه میکنن. وقتی اینا رو زیر هم بنویسین و بعد متوجه بشین که جالبه این کتاب هم با گیلاس عوض میکنن، هم با احشام عوض میکنن، هم با دست ساعت عوض میکنن، چطور میشه که یه چیزی با چیزهای مختلف عوض میشه و نسبتاش هم کمابیش دیگه داره جا میفته تو هر دوره که این کتاب معمولا با دو تا این عوض میکنن، سه تا از این چیز دیگه، اونا هم دقیقاً مثل که به همین نسبت عوض میشن. مارکس میگه اگه باید یه جوهر مشترکی تو اینا باشه که بشه عوض کرد. چیزایی که از یه جنس نیستن رو که نمیشه عوض کرد. قبل از هر چیز دو تا چیز که از یه جنس نیستن چجوری میتونن معادل باشن؟ شما من میگی این معادله با 1 کیلو سیبه، درسته؟ اون سیبه، این کتابه، چجوری معادلن؟ چه داری مقایسه میکنی که 1 کیلو سیب مثل یه دونه کتاب میمونه؟ اگه دو تا چیز از دو جنس مختلف و دو تا پدیده مختلفن چجوری مساوی بودنشون رو شما داری بیان میکنی؟ مارکس میگه یه چیزی توش هست، حتما یه چیز ثالثی تو اینا هست که اون به این نسبت تو اینا هست، دو برابرش تو این هست، یه برابرش تو اون هست. به این خاطر اون چیز چیه؟ اون چیز چیه که تو این مشترک، تو این هست، تو اون هست، تو صندلی هست، تو غذا هست، تو میوه هست، توی مسائل مکانیکی هست، توی سوخت هست، توی همه چی هست. و هرچی هم نگاه میکنی به شیئیت اون پیداش نمیکنی دیگه. میشه فهمید که آقا جان هیچ چیز مشترک فیزیکی بین این کتاب و یه برده نیست، برمزن. بین این کتاب و معلم گیتارت نیست، بین این کتاب و فرض کن حیوانات نیست، ولی همشون دارن با هم مبادله میشن. اون بچه مشخص، اون بچه مشترک دیگه نمیتونه پس از خصلت فیزیکی این ناشی شده باشه. برعکس ارزش مصرف که اون از خصلت فیزیکیش ناشی میشد، این ارزش مبادله بعد از یه جای دیگه ناشی بشه، ولی تو این باشه. مارکس میگه خوب که همه مشخصات فیزیکی پدیده رو گذاشتی کنار، به اینجا میرسی که به اینجا میرسه که اون تنها چیزی که میمونه اینه همه اینا محصولات دست آدمی، همه اینا محصول دست آدم. این که شما ممکنه بگی درخت مثلا که میوه محصول دست آدم نیست، ولی میوه که محصول دست آدم نیست بالا درخته. اگه اومد از درخت پایین و اومد یه جایی که بتونه ما مبادله بشه دیگه، اونجا دیگه مقدار محصول دست آدمه. یا میگن این نمک رو از زمین کندن در آوردن دارن مبادله میکنن، باشه، ولی کندن آوردنش اینجا هر چیزی به این معنی ریشه جسمیش تو طبیعته، ولی پدید کالاییتش و ارزش مبادلهش نتونستیم تو ریشه جسمش پیدا کنیم. زنرچه برمیگرده به اینکه اینا همه محصول تلاش آدمی هستن برای اینکه آوردنش. به این فکر کن اگه چیزی تلاش نخواد آیا ارزش مبادله داره؟ اگه به دست آوردن چیزی زحمتی نخواد آیا ارزش مبادله داره؟ الان هوا اینطوریه هنوز که ما کنترل نداره، ظاهرا هنوز قیمتی نداره، ما میتونیم نفس بکشیم هنوز بدون اینکه به کسی پول بدیم، به کسی مجبور شیم چیزی رو با اکسیژن مبادله کنیم. تو ژاپن اینطور نیستا، وسط توکیو کپسول بهت میفروشن که تا ته خیابون خفه نشی، قیمتی داره پول میدیم، مثل آب که الان آب میفروشن، این موقعی آب که نمیفروختن الان آب میفروشن، ولی وجود کپسول هوا هست که تو میری تو آندرگراند و اینا از اون سر میای بیرون زنده بمونی، بتونی نفس بکشی، پولکی هم شده چون بالاخره یکی بدون اکسیژن بخونه تو کپسول بیاره بده به شما اونجایی که تو میخوای، یعنی کف خیابون تو توکیو نیست، بالای پشتونش هست و یکی رفته از اونجا آورده. اگه چیزی واقعا محصول کار بشر نداشته، زحمت داشته باشه، آیا کسی حاضر بابتش چیزی بده بگیره؟ این اولین سواله که میتونیم بکنیم. نه، هیچی بابت چیزی که فلحال حی و حاضر مهیاست و خود شما بدون هیچ زحمتی میتونید درش برش داری ازش استفاده کنی، چیزی محصول دست خود شما مبادله نمیکنه. وقتی که گوشتی چیزی رو حاضر نیستی بدی به چیزی که هست، حتی خوب نگاه کنی اگه چیزی به نظرتون درست کردنش آسون باشه هم حاضر نیستین پولی بابتش بدی. یعنی این دو ایت یور سلف ها و من ماشینم رو خودم تعمیر میکنم و خودم خونم رو رنگ میکنم و اینا همه از اینجا ناشی شده که من که خودم میتونم خونم رو رنگ کنم، چرا برم پول بابتش بدم؟ حتی وقتی یه چیز میشه تو میگی من کار انقدر کار خودم رو که فروختم مبادله کنم با کار یارو بخرم، خودم کار دارم میکنم، ولی برای ارزش عددی به اون کار رنگرزی یا تعمیر ماشین هنوز قائله، ولی یه چیزی که کاملا مهیاس پول نمیدن. درچه اگه ارزش مبادله داره، یعنی بعد تو از یه چیزی بگذری به خاطر به دست آوردن اون، به یه نسبتی، دو تا از اون، یکی از این، سه تا از اون، دو تا از اون، اون وقت باید به این نتیجه برسی که این پس برایش زحمت کشیده شده. اگه برایش زحمت کشیده نشده حتما ارزش مبادله نداره، مبادله نمیشه با چیزی، میان برمیدارن استفاده میکنن. وفور و اینا هم توضیح نمیده اینو. ممکنه که اگه یه چیزی کمیاب باشه، اگه یه چیزی کمیاب باشه به همه نرسه، حی و حاضر نباشه، دقیقاً به خاطر همین پایده تلاش برای اینکه برن بسازن چون برای مردم ارزش داره شروع میشه و اون چیز دیگه، چیز کمیاب دیگه بنا به تعریف همه جا مهیا نیست و زحمت میخواد به دست آوردنش. باشه، ولی اینا محصول کار بشرن، منطقه باز مشکل حل نمیشه هنوز راستش. این پدیده ها محصول کار بشرن، برای همین ارزش دارن، ولی کارها یکی نیست. سوال فقط هول دادیم یه خورده اونورتر. یکی نجاری کرده، کار نجاری یه جای کار دیگه فرق داره. چجوری شما دو ساعت کار نجاری رو یا کار نجاری رو با طبابت عمل جراحی داری مقایسه میکنی یا با کشف علمی؟ طرف زحمت کشته فهمیده این دوای سرماخوردگی یا دوای گلو درد، ایشون هم زحمت کشید یه دونه تخت دو نفره ساخته براش، این دو تا چرا یه قیمت داره؟ چند قطی آسپرین مساوی میشه با چیز کار آسپرین درست کردن یا تحقیق کردن یا ساعت درست کردن چرا مساوی با ساره پارچه بافی و تعمیر ماشینه؟ چجوری اینا رو معادل میکنی؟ سوالو فقط از یه مرحله دادیش اونورتر. چون اگه بخوای بگی اینا به خاطر کار آدمیان، درسته که جوهرشو پیدا کردی، ولی کمیتاشو نمیتونی توضیح بدی که چرا دو ساعت کار، چرا این کالا مثلا فرسون این میز بیشتر دو برابر این مقدار بنزین میارزه؟ چرا؟ مگه کار استخراج و حفاری بنزین و پالایشش داری عملا این کار میکنی؟ داری میگی اینقدر کار پالایش مساوی با اینقدر کار نجاری، چرا؟ از کجا بردی؟ سوال بنابراین از یه جور فیزیک هول پیدا کرده، به سوق پیدا کرده، به یه جور فیزیک دیگه، از یه جور جسمیتی که قبول داشتنی نمیشه معادل قرار داد، سوق پیدا کرده باز یه جور پیده جسمی و فیزیکی دیگه. کار نجاری رو داری معادل با کار آهنگری یا با طبابت یا هرچی، رانندگی یا فنی که گلد، آواز خوانی. مسئله باز برمیگرده، میبینی که بعد یه لایه دیگه باز بریم یه چیزی رو تجرید کنیم. در مرحله قبل از جسمیت شی تجرید کردیم، این دفعه بعد از خصلت مشخص و جسمیت کار تجرید کنیم. یعنی بگیم پس کاری که ما داریم راجعش کنیم کاریست که کار مشخصی نباشه. نفی منظورمون ریسندگی، بافندگی، طبابت، آوازخوانی، رانندگی نیست. ما وقتی میگیم کاری چیز کلی‌تری رو مد نظر داریم. مارکس میگه خب اینو به اینجاست که به نظرم مارکس خرجش از آدم اسمیت و ریکاردو و غیره تمام میشه. اونا به این اینجا دیگه نمیومدن با مارکس. قبلشون البته، ولی من تئوریشون رو اینجا نمیومد که بگه کاری که من دارم ازش حرف میزنم کار مجرده. نفس این که بشری وقت صرف کرده، نفس این که آدمی وقت صرف کرده روی چیزی، این میشه به خاطر اینه که اون ارزش مبادله داره. مهم نیست که ریسندگی بوده، بافندگی بوده، رانندگی بوده، تبابت بوده، هیچی، هرچی. این کالایی که میبینیم اگه محصول تلاش وقت صرف کردن آدمیه ارزش داره. و اون وقت اونجاست که شما میرسی به یه معیار مشترک برای سنجشش، چقدر این طول کشیده، چقدر اون طول کشیده، چقدر طول کشیده که اینو ساختن، چقدر طول کشیده که اونو ساختن، چقدر کار انسانی از نظر زمان، مقدار زمان کار چقدر تو این رفته، چقدر تو اون رفته. این میشه فهمان اولین جایی که ما میرسیم به یه مقوله مجردی که با این لایه‌هایی که مؤلفه‌های مختلف پیدر گوشیم کنار رسیدیم به کسی، به پیدهی به اسم مجرد که میگیم این پشتوانه همه ارزش مبادله است و هر چیزی با چیزی مبادله میشه، برای اینکه مقدارهای مختلفی از کار مجرد آدمی توش است، کار به طور کلی توش است. باشه، الان این سوال مطرح کنیم. پس اگه من هر کاری رو بیشتر طولش بدم ارزش جنسم بیشتر میشه غالبا. مثل مکانیکه است، میگه 5 روز ماشین شما رو باشه ور رفتم، این لامپش رو عوض کردم 500 پوند بده. نه دیگه. پس اینجا هنوز کار تموم نمیشه ظاهرا. اگه کار مجرد مبنا باشه، باید این ملاکی داشته باشیم که حتی کار مجرد هم با هم بسنجیم، بفهمیم که کار مجرد واقعا کار مجرد باشه. اینجاست که دیگه از اون شی هم حتی میریم بیرون، میگیم آخه شما درست میگی 5 روز وقت کردی، ولی اجتماعا این کار رو 2 ساعته میکنن. جامعه امروز با فن امروز با توانایی امروز با تکنولوژی امروز این کار 2 ساعته میکنه، این کار 2 ساعت میارزه، 2 ساعت میارزه. باز کار به اینجا ختم نمیشه. 2 ساعت کار ناماهری که یه دیوار رنگ میکنم 2 ساعت کار میکنم، با 2 ساعت کار کسی که برای اینکه اون 2 ساعت انجام بده 6 سال رفته درس خونده، فنی رو یاد گرفته، نه فقط درس خونده، فنی رو، کاری که هر کسی نمیتونه بکنه، اینا برابر میشن به این ترتیب. اینجا باز نه، مهارت با آموزش میاد میره جزء کیفیت، یعنی ضرب میشه در ساعت کاری که مصرف شده. همه اینا رو که در نظر میگیری میبینین که بس از تو این کتاب اون شی میره بیرون، میشه اینکه اجتماع به طور کلی چقدر وقت با تکنولوژی موجوده صرف این مجموعه کالا کرده و هر کالا چقدر از این کل کار اجتماعی رو تو خودش نمایندگی میکنه با تکنولوژی امروز. شرکت مثلا فلان صنعت بد کار کنه و محصولاتش گرون قیمت باشه و به درد نخوره، در کل کاری که رفته توش زیادی کار کردن، درنچه زیادی کار میکنی رو اون پدیده، ارزش اجتماعی این کار، کار اجتماع لازمش با تکنولوژی امروز اینقدر. درنچه هر کارایی میشه نماینده بخشی از کار اجتماعی که رو کل پیدا شده، هر کالایی میشه یه پاکت و ظرفی که درش یه مقداری از اون کار مجرد اجتماع لازم بشر رو توش گذاشته. اینطور نیست که از رو خود این شی بفهمیم، اجتماع میاد تو کارش، اینجاست که شیوه تولید میاد تو، تکنولوژی میاد تو، تقسیم کار، تعاون، مهارت، همه اینا و در نتیجه موقعیت اجتماع میاد تو. کار میشه کار اجتماع لازم، یه پدیده اجتماعی، رب داره به مرحله پیشرفت جامعه اون روز. اینکه پدیده چقدر از اینو نمایندگی میکنن، اینه که در کل اگه فرض کنید صنعت اتومبیل سازی با همه وقتی که صرف آموزش به اصطلاح متخصصینش اینا میشه رو هم که ضرب میکنی، این مقدار اتومبیل حاصل این مقدار کار آدمیزاده در کل اقتصاد جهانی، درسته؟ این مقدار اتومبیل حاصل این مقدار کار آدمیزاده، بخش کن یه اتومبیل با مشخص سازش فرض کنیم داره یه نوکال حرف میزنیم، اون سهمی از اون کار میرسه به این ماشین، این ارزش کلیشه در مقابل اون کاری که کل بخش کشاورزی داره وقت صرف میکنه برای اینکه گندم تولید کنه، برای یه اتومبیل انقدر میارزه به نسبت یه تن گندم یا دو تن گندم، نسبتشون اینطوری. این تئوری ارزشی کار به طور کاری ارزش برای مارکس، کار اجتماع لازم، کار مجرد، کار مشخص نیست، کار مجرد، کارش من لازم. مارکس اینا رو خودش گفته، ولی مثلا فرض کنید که ارزش حاصل کاره قبل از مارکس هم میگفتن. فیزیوکرات ها میگفتن کار کشاورزی ارزش تولید میکنه. فقط کار کشاورزی ارزش تولید میکنه. هیچ کار دیگه ارزش تولید نمیکنه. کار کشاورزی ارزش تولید میکنه برای اینکه هدیه طبیعت از طریق این کار به بشر منتقل میشه. در شفت تنها بخش مولد اقتصادی جامعه کشاورزی، باقی کارا تغییر شکل تو ماده است. صنعت تغییر شکل تو ماده است که کشاورزی به معادن به دست دادن. کاری نکرده. کشاورزیه که مثالشون اینه، میگن شما یه مش نخود بده به یه باغبون و یه مش نخود بده به یه آشپز. باغبونه میره و با چهار برابر اون نخود برمیگرده و آشپزی میره یه سوپ خوب نخود برای شما درست میکنه که ارزشش مثل همون نخوداست، به اضافه زحمت که به اضافه به اصطلاح ارزش کار خود یا رو ساعت کاری گذاشتی، از اضافه بر ساعت کاری که تو اون نخودا هست به اضافه ساعت کار کار آشپز رو جمع کن میشه ارزش سوپ. ولی کشاورزی چهار تا نخود، یه بسته نخود دادی چهار بسته گرفتی، این ارزش اینجا خلق میشه و کار کشاورزی مولد که سمیت و اینا میان میگن نه کار صنعتی مولد و غیره، ولی همه اینا دارن کارهای مشخص رو نگاه میکنن و هیچ کدوم خصلت اجتماعی رو به قضیه که مارکس میده. مارکس میگه کار اجتماع لازمه مجرد انسانی که نمیتونیم تکیش رو حساب کنیم، جامعه به طور کلی داره اینطوری کار میکنه که کار اجتماع لازمه مجرد و مبادله میکنه، واسه اینکه تو این چقدر رفته تو اون چقدر رفته کالا به طور کلی یه نسبت معادله پیدا میکنه غیره، و میگه این ارزشه. نشه ارزش مبادله، ارزش مبادله کالاها، یعنی این دو برابر اون، اون دو برابر این، انعکاس تصادفی ارزش نهفته در کالاست که خود اون ارزش جوهرش کاری است که بشر روش کرده، کار اجتماعا لازم و مجرد مستقل از شکل کار. بنابراین با چند تا از این مقوله آشنا شدیم، ارزش مصرف، ارزش مبادله، ارزش که ورای ارزش مبادله است، ارزش مبادله یه عدده، یه نسبته. ارزش به طور کلی اون جوهر و خمیر مشترکیه که مقدارهای مختلفش ارزش مبادله مختلفی رو به جا میده. مثل گرما و 37 درجه. 37 درجه یه عدده. ولی گرما یه عدد نیست. گرما اون پدیده مشترکیه که درجات مختلفی میتونه به خوش بپذیره. ارزش بنابراین اون درون مایه مشترک هر کیه که ارزش‌های مبادله‌شون و بعد قیمتاشون انعکاس وجود اون توی کالا هست. و هر کالای متوسط رسته خودشه دیگه. دیگه مهم نیست که شما این یک کتابو اتفاقا صحافه ناخوش بوده و مدت زیادی روش وقت گذاشت. مهم اینه که بالاخره کتابایی که تو جهان با همه این خطاکاری‌ها در اومده اینقدر وقت گرفته، اینم اینقدر در مجموع وقت گرفته و معدل طبقه، معدل قشر خودش، معدل رسته خودشو چیز می‌کنه. حالا ما اینجا به یکی از وحدت‌های این تضاد می‌رسیم و اون نیروی کار. الان یه چیز، یه واقعیت که الان فوراً بهش مشهوده اینه که هیچکی نمیشینه بگه آقا چی کار داری میکنی؟ میگه شروع نکن دارم کار مجرد میکنم، کار مجرد اجتماع لازم. کار همیشه شکلی داره، شما داری کلنگ میزنی، بیل میزنی، ضرب بخش میکنی، خونه شنا میکنی، هر چی آقای کاری که داری میکنی شکلی از شکلش جدا نیست. کاری نداریم که خود کار مجرد باشه. کار مجرد یه ابسترکشنه، یه انتزاست، ولی انتزای حقیقی پشته اشکال مشخص کار، همونطور که ارزشی انتظار حقیقی بود پشت ارزش مبادله و ارزش مصرف، کار مجرد هم یه انتظار